ya ella estaba con la quirófana, que por mí, que al poder me lo oye, y que no, que se va a حیات انسان، تجربه انسان، گرچه مواردی نسبیت دارد و گرچه مواردی نسبیت ندارد، بیان کردیم. چهار، در حقیقت محور را در باره اون چی که به حیات انسانی تجربه انسانی مربوط می شود چهار محور را ذکر کرد که برخی از این محورهای چهارگانه هیچ گونه نسبیتی در آن را نخواهد یافت که آن محور اول یعنی آن چیزهایی که اموری که فطرت انسان مربوط می شود از فطریات اینا را عرض کردیم که انسان شمولن یعنی با سعه و زیغ حیات انسان اینها هم سعه و زیغ دارن بردشان بردیست که یا گسترهشان گستره‌ایست که انسان به عنوان موجود صاحب فکر و صاحب اراده دارد نقطه مقابل عوض کردیم اون دسته از اموریست که به علایق و سلایق فردی انسان ها مربوط میشه و اینا معمولا ناظر به حیات مادی و فیزیکی و جسمانی آدمی هستند اینها اموری هستند متغیر هم متکثرند و هم متغیرند یعنی نه از وحدت برخوردارند و نه از ثبات نسبت به انسان‌های گوناگون دارای تعدد می باشند و نسبت به زمان‌های مختلف نیز تغییرپذیر و تحول‌پذیرند بین این دو دسته در واقع دو دسته دیگری بود که از کردیمونها گاهی به لحاظ وحدت نسبیت دارند یعنی واحد نیستند یک نحو تعدد دوگانگی یا چندگانگی در اونها راه داره سنفی هند ولی به لحاظ زمانی ثابتند یعنی در اون حوزه خودشون اگر مثلا اموری هستند که به انسان از اون نظر که مثلا زن هست جنسیتش زن هست یا مرد هست ویژگی هایی داره و اقتضاهایی داره ولی این دیگه ثابته در اون مدار خودش و قلمرو خودش ثابته پس وحدت ندارد نسبیت از این نظر راه داره اما ثبات دارن، ثابتن، تغییر معنا ندارن عکسش هم مواردی است که به لحاظ زمانی متغیر میتونن باشن مرحله به مرحله اند اما شمول دارن یعنی دایره اونها در هر مقطع زمانی انسانی است یعنی شامل همه انسان ها میشه مثل اون چیزایی که عرض کردیم گوناگونی ها و تفاوت های مربوط به دوره های مختلف زندگی انسان مثل کودکی و جوانی و امثال خب من فکر می کنم اگر بنا باشه که مسئله تحول و ثبات تعدد و وحدت در مورد معنا یکی از مسائل مهم بحث های هرمنوتیکه این رو ما یک تحلیل فیلسوفانه دربارهش داشته باشیم با این دستبندی که عرض کردیم میشود همه موارد را به طرز مصداقیابی کرد حالا یا مصداق دسته اول هم یا دوم هم یا دو دسته دوم سوم و چهار بعد عرض کردیم که حالا اگر ما خواسته باشیم با این فرمول با این ضابطه به معنای متن، البته متن مکتوب که در هرمنوتیک بیشتر محل بحث و گفتگوست، مخصوصاً و برای علوم دینی، علوم حوزوی که اینا متن محور هستند، یعنی ناظر به متون هستند، حالا متن‌های وحیانی و بعد هم متن‌های تبیینی تفسیری علما که درباره قرآن، درباره روایات اینا در اختیار ما هست. اگر ما بخواهیم با این قاعده و ضابطه در مورد نسبیت و عدم نسبیت معنای متن داوری کنیم یا به عبارت دیگر درباره وحدت معنا یک و ثبات معنا، این مد نظر شریف رو باشه، در واقع دو تا مفهوم ما اینجا داریم، یکی وحدت و یکی ثبات. نقطه مقابل وحدت می شود تعدد، کثرت. نقطه مقابل وحدت هم ثبات هم میشه تغییر و تحول، یعنی یکی نسبیت به لحاظ زمان که از نظر زمان آیا نسبی است، یعنی تغییر پذیره که یک نحوه کثرت در طول زمان حاصل میشه، اینا میگیم ثبات و تغییر در معنا. اما یک وقت در زمان واحد به لحاظ افراد مختلف آیا معنا متعدد میشه یا نه، معنای متن به لحاظ مفسران مختلف، چند مفسر اگر خواست تفسیر کنه، آیا میشود قبول بکنیم که معنای متن متعدد باشد و نسبی باشه یا اینکه نه خیر معنی متن واحده؟ خب از کردیم که اینجا ما دو تا دیدگاه داریم، با دو تا دیدگاه مواجهیم که تفاوت حاصل میشه. یک دیدگاه، دیدگاهی است که معنای متن را با محوریت مؤلف تعیین میکنه، یعنی اگر ازش بپرسیم شما از چه راهی بر اساس چه ضابطه‌ای معنی متن را معین میکنید، میگید این معنا را داره، میگه که بر اساس قصد مؤلف، نیت مؤلف، جهانبینی او، شخصیت او برای من ملاکه. این یک دیدگاه در هرمنوتیکه که میگن مؤلف محور. دیدگاه دوم این است که نخیر، اگر سوال کنی از او که آب این متن که شما میخواهی تفسیر بکنین معناش کدام است، چه معنایی دارد، با چه ملاکی این معنا رو مشخص میکنید شما، میگه من با معیار و ملاک ذهنیت و علائق، انتظارات و خصوصیات مفسر، من عصر حاضر برام ملاکه و مفسر که در این زمان زندگی می کند اون چرا که او درباره متن به عنوان معنا می گوید این میشه معنای من. پس این دو تا دیدگاهه که ما بین هرمنوتیک سنتی یا کلاسیک یک طرف و هرمنوتیک فلسفی یا مدرن طرف دوم، این دو تا دیدگاهی که متفاوته. اگر از مثلا شلایر ماهر بپرسیم، از گیلتای بپرسیم شما وقتی میخوایید معنای متن را معین کنید ملاکتون چیست؟ میگه معنی. اما اگر از امثال های دیگر و گادامر و پیروان اونها بپرسیم میگویم نه، ما ملاکمان مفسر. این دو تا دیدگاه، یعنی دیدگاه مؤلف محور و مفسر محور، در باب تفسیر، در باب تعیین معنای متن خودش چه مبنایی داره؟ این بر چه اساس استواره؟ چطور شده که گروهی اون دیدگاه را برگزیدن، مؤلف را ملاک قرار میدهند اما گروه دوم مفسر را، این بچه اساسی است؟ مبنای این دو تا دیدگاه اینه که از نظر گروه اول یعنی مؤلف محورها غایت تفسیر و رسالت هرمنوتیک این است که دست و نیت مؤلف را کشف بکنه، معلوم بکنه. این رسالت تفسیر یا هرمنوتیک است. چون رسالت تفسیر این است، جز این که ما به خود مفسر رجوع کنیم، به خود مؤلف رجوع کنیم و از یه راهی وارد بشویم که قصد او را بیابیم، جز این راهی نداریم. رسالت تفسیر و هرمنوتیک این است که قصد و نیت مؤلف را برملا کنه، آشکار کنه، روشن بکنه. بنابراین معناداری یا معنا نداری معنا اینه که ما همون قصد او رو مشخص بکنیم. به خاطر همین نکته هم هست که اینا تأکید می کنن که برای رسیدن به این مقصود این مفسر است که باید خود را به زمان مؤلف ببرد. یعنی چقدر فرق میکنه؟ او میگوید شرط رسیدن به این هدف، یعنی اینکه معنای مد را دریابیم، ما نباید پیش داوری کنیم. لذا پیش داوری یه آفته از نظر اونا. مفسر نباید بر اساس اون چه الان خودش در اختیار داره متن را معنا کنه یا معنای متن را معین کنه، بلکه باید بره به شرایطی که مؤلف در اون زندگی می کرده خود را در اون شرایط قرار بده، یعنی اون شرایط را کاملا تصویر کنه، بازسازی کنه. تأکید این آیون اینه، می گوین کار مفسر باز تولیده، بازسازی شخصیت یا تجربه ذهنی روانی مؤلفه. گویا من دارم میرم اون زمان، اون زمانی که مثلا 100 سال قبل بوده، 50 سال قبل بوده، یا هر چه صدای فرهنگی خاصی که او بوده، اگه این کار را بکنم اون وقت من میتونم به هدفم برسم. یعنی تفسیر من تفسیر خوبی است، شرطش اینه. نه اینو میگن مؤلف محورها، اینو میگن. نقطه مقابل اونها که مفسر محورن میگوین غایت تفسیر این نیست که شما میگید که من ببینم قصد و نیت یا مقصود و مراد مؤلف چی بوده، نه، بلکه غایت و رسالت تفسیر یا هرمنوتیک این است که من پاسخ پرسش امروز را در مد دارد. بگیم خب بچی شما دنبال این میگردی که پاسخ پرسش امروز را از این متن در بیاری؟ میگه برای این که این متن برای پاسخگویی به پرسش های روزگار خودش طراحی شده، حدیث آمده. این اصلا متن اینه، سوالاتی در اون زمان مطرح بوده، این متن آمده به اون پرسش ها پاسخ داده و اون پاسخ ها در این متن جمع شده، تجسم یافته، ضبط شده. خب من که مربوط به اون زمان تو نیستم، که اون زمان گذشت، من فرزند این زمانم و من مسائل امروز را دارم، سوالات پرسش های امروز را دارم. اگر این متن بخواد پویا باشه، یه وقت میگیم متن مرده است، فاقد اثره، ترجمه نمی‌فهمید، بله، ما کاری اون نداریم. توجه کار عتیقه شناسی به تاریخ پیوسته است. مثل آثار باستانی از موزه جمع میکنن، دیگه به درد امروز که نمیخوره که، ولی خب نشان دهنده اینه که اون روز فرهنگ چجور بوده، هنر چجور بوده، مردم چجوری فکر میکردن. امروز کاربرد نداره. مثلا سکه های فرض کن ناصر الدین شاه را کسی پیدا بکنه، مثلا به درد روسی میخوره، چی میخرن؟ یعنی ارزش اینی که در بازار در مقابلش به اصطلاح کالا بدهن نمیدن، باید به اصطلاح سکه یه امروز باشه، پول رایج امروز باشه، ولی ارزش تاریخی داره. اگر کسی چرا علاقه من باشه به جمع کردن آثار باستانی، پول میده اون به این دیده ها. اما اینکه امروز توی بازار برم نم میخوام بخرم، تخم مرغ میخوام بخرم، نمیدونم سبزی میخوام بخرم، چی میخوام بخرم، اینا بدم دیگه، نه من نمیدونم بدم نمیخوره رایجی. بله اگر کسی تاریخ را به ما هو تاریخ بهش علاقه داره اینا جمع میکنه، پولم میده، میده پول گذاب کنه. این هم نه همشون هست، یعنی کسانی که مفسر میبرن پیشفرزشون و مبناشون در تفسیر اینه، میگن رسالت تفسیر چین چیزی که متن را به صورت زنده معنا کنه. اگر بناس متن به صورت زنده معنا بشود که یه امر تاریخیه، به تاریخ مصرفش هم گذشته، عتیقه شده، از دور خارج شده، نباشه و همچنان فعال باشه، بریز باشه، محبت معلیس چه گفت و هر چه گفت مرزمان خودش مستان رو رست. ببینید این روز را باید ما ببینیم چی میخه میفهمیم. خب امروز چی میفهمم؟ من مفسر میفهمم دیگه، من فهمنده امروزم، فکر و علاقه و شرایط و مشکلات و مسائل امروز را من دارم. پس من اگر با هویت خودم متن را بفهمم، تفسیرش بکنم، این میشه معنای همین متن، معنای امروزی متن همین. لذا آیات این کسانی که حالا دیندار هم هستن و این حرفا را میزنن، این آدم های حالا به هر حال دیندار هم مفقد هستن، مسلمان هم، ولی معناشون اینه، شعارشون چیست؟ شعار اونها اینه که دین باید عصری شود. این شعار رو شنیده دیگه کسی را عصری کردن دین، عصری کردن دین اینی همین که بله آقا ما این متنی که مثلا قرآن کریم است، حتی اینا تو متن بحیانی میرن ها، حالا کتابهای علمای قدیم که در گذشته گفتن که یه بحث داره، حتی تا روایات آیات هم میرن، میگن این متعلق به اون زمانه. اگر بنا باشه که امروز هم بتواند زنده باشه، پاسخگو باشه، پس با دنیا و ذهنیت من که فرزند امروز هم باید ایران معنا بکنم. حالا این وقت ارزیابی این تو دیدگاهه که حالا کدوم مبنا رو ما باید قبول بکنیم. الان من دارم گزارش میکنم که این دو تا مبنا رو تصویر بکنیم به روشنی که این رو میگه اون رو میگه. بله این نقد داره، این دیدگاه یک نحوه تفسیر به رأی میشه، منتها اینا یک سؤال را مطرح میکنن که اون سؤالشون هم نمیشود بی پاسخ گذاشت، یا مطلبی را مطرح میکنن که اون مطلب هم مهمه، از اون هم نمیشود گذاشت. یعنی یه حرف حقی دارن، یه حرف درستی دارن میگن، منتها این حرف درستی است که بد جور داره ازش استفاده میشه، و یه حرف درستی دارن میگن. این حرف که میگوین اگر متن نتواند برای نسل امروز و پرسش های امروز پاسخی داشته باشد، از کار میفته، از ارزش میفته، عتیقه میشه، تاریخ مطلبش تمام میشه، حرف درستی، یه حرف درستی. مقتضیات زمان را باید بتونه جواب بده، بحث اسلام و مقتضیات چی؟ زمان. سخن در اینه که شکار باید بکنیم تا به این قرار درشیم. این نمال کلام در این مسئله که بله این حرف شما حرف درستیه، به خصوص متنی مثل اسلام، یعنی متون وحیانی اسلام که فرازمانه، جاودانه، خیلی انتظار آدم ازش بالا میره که باید بتونه به مسائل هر دوره‌ای، هر زمانی، هر مکان جواب بده، که نه بفهمه. اما راست ما برای میگیم راست این نیست که آیا میگه، بلکه یک نحوه در حقیقت به نظر میاد تعامل در این مسئله باید بشود. این چندین بار من تالا عرض کردم، هر کم میبینیم جلو میبینم اینی که اون روزای اول به ذهن بنده آمده بود مثل اینکه درسته، همچنان این حرفم را خودم و اقل قبول دارم، و اینه که در اینجا یه حرف سومی که ما هم باید عنصر و نقش مؤلف را مطرح کنیم و بها بدهیم و هم مفسر را. اینا هم خود دخالت دارن، این یعنی که دخالت داشتن اولا مال مؤلفه، ابتدا باید رفت سراغ مؤلف. یه حرف هرمنوتیک سنتی درسته، یعنی ما قبل از آن که ببینیم متنی که در اختیارمون هست و مربوط به زمان قبله، آیا برای عصر و سوالات و نیازهای عصر مطلبی دارد یا ندارد، اول باید ما اون چرا که مقصود معلق بوده از این متن رو باید بیابیم. این قدم اوله. چون شروعت به این میرسه که آیا اینی که معلق قصد کرده بود با اون فرم و شکل و خصوصیات و اینا آیا امروزه کاربرد داره یا نداره؟ اینجاست که متفاوت خواهد شد. گاهی معلق ما یک معلقیست که شعار معرفت و فهم و دانشش در باره انسان و در باره جهان محدود بوده، یعنی از همون زمان خودش فراتر نرفته، نتونسته مطالبی را در متن بیاورد که به بعد فطری آدمی مربوط مثلا باشه، همون عقادی که عرض کردیم ها، یه مسائل محدود خاص زمان مکان، مثلا روزنامه‌ای، بحث روزنامه‌ای سوره. البته حالا تو روزنامه گاهی یه بحث‌های عمیق علمی هم میاد، اون چیز قالب فرض می‌کنم. تو روزنامه اسمش با خودشه دیگه، روزنامه نمی‌شه. روزه، یعنی روز معلوم به روز. یعنی امروز به درد می‌خوره، فردا به اعتبار فارغ میشه. یعنی اون مقدار اخبارش که اخبار امروز رو گفت، تمام شد رو پرده اخباری که باید نقل بکنه، تازه باشه. حالا یه سلسله بحثایی هم میاد، تحلیل جامعه شناختی، نمیدونم انسان شناختی، فلسفی، حالا اونها یه مباحث دیگری که تو روزنامه هم منعکس میشه، ولی اون بحثای گزارش های روزمره دیگه. پس اگر چنانچه اون مؤلف مطالبی را که بیان کرده است به لحاظ شخصیت خودش، محتوای علمیش، بینشش، نگرشش خلاصه محدود به زمان خودشه، خب بله این متن یک کارایی نداره. اما اگر نه، اون مؤلفی که این متن اثر اوست یک انسان یا یک مؤلف برجسته بوده، انسان شناسی او یا جهان شناسی او اختصاص به عصر و زمان خود نداره، فراتر از این، یعنی اصول انسانی را مطرح کرده، اصول جهان شناسی را مطرح کرده. اگه اینجور باشه چرا این کارایی داره؟ فقط ما باید این اصول کلان و کلی را که او گفته با ابزارها یا نسبت به موضوعها و روشهای متحول امروزی او را پیاده بکنیم. اینجاست که مثلا در نظام سیاسی که ما از امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم، این دو تا مقوله را باید کنار هم قرار بدهیم. توصیه ها، رهنمودها، محتوا و لبش اختصاص به مصر، به مالک اشتر، به اون روزگاه نداره. این که باید مثلا مشی حاکم نسبت به مردم اینجوری باشه، این عملک لیس لک به طعمه ولکنه فی عنقک امانه، میگیم این یه اصل کلیه. این نه این که استاندار امیرالمؤمنین که بهش این نامه نوشته اینجوری ها، این خطاب به هر کسی که متولی امور مردم باشه به هر زمان این خطاب معنا داره، همیشه زنده، یعنی همیشه این سخن رو باید گفت. وعلم ان عملک لیس لک به طعمه ولکنه فی عنقک چی؟ امانه. یه اصلی کلی. این که مثلا امیرالمؤمنین فرموده است لا تکلمونی به ما یتکلم و به الجبابره و لا تخالطونی به المصانعه، این حرف کلیه، یعنی مردم را برای فرهنگی را خلاصه ارهنگ الگو که وقتی میخواید شما با زمامدار، با متولی امر، اسمش هر چی میخواد باشه، رئیس جمهور باشه، به شاه میگن، رئیس جمهور میگن، هر عنوانی از عناوین که داشته باشین، عنوانها بر اساس مدلهای مختلفی که در نگارهای گوناگون هست، این موضوع را تغییر نمیده. حق باید اینجور باشه که علت و مردم عزت خودشون را حفظ میکنن، هم کرامت و عزت خود را حفظ میکنن و در مقابل زمامدار با اونجوری که با جبران، با خوف و وحشت و میلرزه و تون میکنه و یه حرفی که میخواد بزنن لکنت زبان میگیره و اینجوری نباشه، این نباشه، خیلی راحت خیلی راحت حرف بزنه. و بخواهر مقام سیاسی کشور باشه. ببینید این میشه حرف دیگه. امیرالمومنین فرمود بارها پیغمبر شنیدم که فرمود چی؟ فرمود لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیفه من القضیه حقه غیر متتعتع. دیگه من بارها از پیغمبر جدا شنیدم که امتی قضاوت ندارد که حق ضعیف از قوی از زورگو گرفته نشه بدون اون که این ضعیف متتعتع باشه، یعنی لکنت زبان بگیرد، با سرعت حرفشو بزنه، هیچ اتیشت نزن. یه اصلا دیگه ببینید اینا میشه کلی. با چرا نتوانی اینکه من از قدم که من شما اشاره کنم بعضی هم میگن نمیشه اینا دیگه مربوط به زمان بوده، اینا اینجور نیست، اینا کلیه. اما اینکه مثلا خود مردم جمع بشن، مردم را چطوری ارتباط بینشون برقرار بکنن با والی، نامه بنویسن، تلفن بزنن، SMS بفرستن، مثلا یه جایی در این دیگه خواستی که به شرایط زمان داره. اینه که کلیست و ثابته، اینه که اندر مومنی میفهمد باید به مالک میگه میفهمد میفهمد هر یه لحظه رو بگیداری که مردم بکنن باید خلاصه حرفشون رو بزنن. اما حالا چیزوری خواست زمان ها فهم کنه حالا میده که یه روستای مثلا 500 نفر جمعیت داره و اونجا باشه بعضی از کشورهای خلیج اندازی مثلا قوم ما جمعیت نداره. این دو بخواه تیاره کنی خیلی راحت هم تهران مثلا فرسن ایران فقط 13 چند جمعیت داره، یعنی اندازه چندین کشور از این کشور ها بدون تهران برد. معلومه که این فرق میکنه، اینا قطعا متحمل هست شرایط همون. یعنی یه حرف امام فرمود، یعنی اینجا من میفهمه که کسی که خوب راهه یک کلمه میگه، این کلمه هر که بابش میگونی واقعا راه داره. یک کلمه این کلمه اجتهاد بر اساس کسیه تابع زمان و مکان، عنصر زمان و مکان را فرمود در اجتهاد باید ده دخالت دار. خب یعنی چی؟ همین طرف هم فرمود باید اجتهاد به سبت جواهری باشه. همه حقا خدا شادت می هست، یعنی مقوله اسلامی ثابت متغیر که ما به این برمیگردیم تو مسئله مسئله مهمی تو همین هست، هم یک سرشن در روش ها اصول ثابت داریم هم با این متغیر ها قابل جمعه. پس ما را این چون آقا فرمودن من یه نقل مستثری کردم که این نظریه، این دو نظریه باید بینابین را ما بگیریم. اول باید بریم ببینیم که بالاخره این متن آدان بر اساس قانون علی معلولی اثر و معصر این متن را چی آفرینده؟ خیلی ساده است که خیلی ساده است. این متن اثر کیست؟ اثر معلفه. خب ببینیم حالا از معلف چی خواسته بگه؟ تمام شد؟ بعد بگیم حالا که این معلف گفته آیا توانایی حل مشکلات امروز ما هم داره یا نه؟ آیا بدون تحلیل، بدون پیرایش حتی را مستقیم مطلب میتونه جوابگو باشه؟ تا یا باید تحلیل بکنیم؟ باید که قابلش عرض بکنیم؟ کجاها میتونیم بکنیم؟ کجاها نمیتونیم بکنیم؟ اینا هم مباحث حبیقه پیچیده است. با یک کلمه دو کلمه تمام نمیشه. از اون کردم به خصوص عزیزان الله دیگه این تأکیدی که دارم به خصوص اسلام یک پیچیدگی خاصی داره، ظرافت داره، به دلیل این که انسان پیچیده است و چون دینم دین فطرتا مطابق با انسان خالق انسان یعنی شارع همون خالقه، قطعا این دین خیلی زاویه و لایه لایه اصلا اینجوری باشه دیگه. مثل خود جهان، مثل خود انسان، انسان چقدر پیچیده است. ببینی هر چی میگن یک تحقیق میکنن دوباره میگن بابا یه ابعادی داره هم نفهم. دین اسلام بعد علی القاعده اینجوری باشه اصلا، یعنی مقتضای حکم موضوع همین که من عرض میکنم، یعنی بعد اینطوری باشه چون خالق انسان و شارع این دین یا مشرع این دین خدای متعال دیگه، اینم برای این خلق آورده که بس این متمثله در این هست که چی دیگه داره لذا از اینجا هر شد اینجا میگم قرآن بتون داره، چیز خیلی ساده ایه. اگر هم روایت ننی بود بعد میگفتیم بتون داره، این رو شده. اگر هم روایت ننی داشتیم که آدم قرآن بتون داره یا اگر روایت سند نداشته باشه هم محتوی نباشه نباشه مثلا هم دیگه هست همینجور بعد باشه. خب حالا اونایی هم که راسخند و عرض اصطلاحند و دقت میکنند به مرور زمان میفهمند این زوالا را، ان الزمانه یفسر لا تفسر القرآن ان الزمانه چی؟ یفسر دیگه شما نمیخواد قرآن رو تفسیر بکنید، زمان خودش تفسیر میکنه. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که سوال میده، مشکل مطرح میکنه، اونم پاسخش در میاره، مطلب واسه خیلی میده. بنده عرضم خلاصه، حالا این یه اصل کلیه، دوباره ممکنه در آینده مباحث که میشه بهش برگردیم در حد بله؟ خیلی خوب، دقیقا ببینید شأن نزول قرآن. اسلام، قرآن کریم، دین اسلام که قرآن اصل و اساسش هست، برای همه آمده آخر. حالا که برای همه آمده، یقیناً در قدم اول مردم روزگار خودش را باید تغذیه کنه یا نکنه؟ حتماً باید تغذیه بکنه دیگه. منتها نباید محدود باشه. بله؟ مصداق تنزیلیست به تحریر جنابی حسینی. یعنی، حالا این یه نکته، من میخوام یکی دوتون نکته عرض کنم. یه نکتهش این هست که باید جوری تف بیان بشه و تنظیم بشه که بده به مسائل اون روز و مشکلات اون روز و نیازهای اون روز هم پاسخ داده باشه، هدایتگر اون روز باشه، منتها محدود نباشه. خب می فرمایید که اصلا این فلسفه شأن نزول ها چی هست؟ فلسفه شأن نزول ها چی؟
قبول داریم.
اگر چنانچه به عرایض حقیر که در همین دو جلسه از سالا مطرح کردم غیر از مباحث که خب گذشته داشتیم عنایت بفرمایید، دیدیم که هر دو جنبه را بنده مد نظر دارم. اتفاقا این که را عرض کردم تنها محوریت مؤلف ملاک نیست، بلکه مفسر هم یعنی فهم و درک و انتظارات و نیازها و مسائل مفسر هم دخالت داره. این دقیقا معنیش همینه که انسان هم یک بعد ثابت داره هم یک بعد متغیر داره که در این بحث قبلی عرض کردیم. و اتفاقا عنصر عقلانیت به معنای درستش که حالا شما هم گفتید که من عقل معاد مسئولم از همون عقل قدسی، عقل قدسی نه عقل، عقل به اصطلاح ظنی، عقل یقینی، عقل قطعی. این اتفاقا میگه کجا قرار میگیره این مطلب که در کجای عرایض بنده هست که این نوع از عقلانیت کارساز راهگشاست تعیین کننده است؟ در اونی که بنده عرض کردم که بعد فطری انسان، انسان شموله و فرازمانه و اختصاص به یه دوره و مکان و زمان معینی نداره. این معنیش این است که همیشه ما با بعد فطری ما که عقلانیت در رأس آن یکی از جلوه های شاخص آن هست داریم این وحی را دریافت میکنیم، فهم میکنیم و میتونیم عمل بکنیم. پس قطعا نقش عقل در حدی که از کردم عقل یقینی، عقلی که میتونه مثل وحی حجت باشه، چراغ باشه، مصباح باشه، هدایتگر باشه. ولی خب نه، یک سلسله مسائلی هست که اسم عقل روش میاد. امروزه اینجوریه، امروزه شما قبول دارید که از عقلانیت و عقل سخن گفته میشود، اما اون چی که واقعا مطرح میشود ظنونه. یعنی یک مجموعه ای از ظنون را، گمان زنی ها را، فهمه های ضعیف غیر قطعی زنی را به نام عقل به عنوان یک چیزایی که دیگه عقل بشر میگه، یعنی هر کس عقل برای بینا بگه. این خلط مستاقیه در حقیقت. این که ما گاهی وقتا میبینید که میگیم آجان شما میگید که این مثلا اعلامیه حقوق بشر یا حقوق های مدنی امروز دنیا که طراحی شده، اینا عقلانیت امروز بشر است که بشر کیش رفته. آیا میگیری میگن میگن عقل بشر جزیره العرب عقل سطح نازل بوده، امروز عقل رشد کرده. محصول این عقلانیت هم این قوانینه، قوانین مدنی و سیاسی و اقتصادی که امروز دنیا داره با اینا زندگی میکنه. چون این عقلانیت رشد کرده و اون قرآن یا وحی هم که آمده گیرنداز عقلانیته، پس گیرندهای امروز یعنی عقلانیت امروز باید اون مضمون وحی را هضم کند، فهم کند، عمل کند. فهم و هضم آن تو چارچوب اینا قرار میگیره، میشه نه حاکم. اینجوری میگن دیگه، میگن اینا حاکمه. یعنی در معنی کردن قرآن یا روایت باید ما با این قاعده ها، با این مقیاس ها معنا بکنیم. ما عرض من داره چیه؟ این است که شما بیایید این قوانین رو تحلیل کنید، آنالیز کنید، ارزیابی کنید. اون قسمت هایی که واقعا عقلانیت محضه، یعنی فیلسوفان متفکران دنیا اگر جمع بشن در اساس یک نظر اصول کلان کلی لحظه یک مثلا نظریه رایی حقو خواهد کن و شما بدین و بدین یک چین کاری بکنید، اون وقت ادعا بکنید. شما میدونید که این قوانین اعلامیه حقوق بشر و قوانین ناشی از اون همه محصول یک سلسله مبانی جهان شناختی، انسان شناختی لیبرالیستی، سکولاریستیه. این از اول بخشی از متفکران عالم به حاشیه رفته شدن، اصلا آدم حساب نشدن. آدم خودشون نشستن، چون ما غالبیم، ما پیروزیم، تکنولوژی ما برتره، در نظامی ما برد داریم، اینا رو تون عقب مونده هستن، هندی ها یا ایرانی ها یا افغانستانی ها یا عراقی ها یا اصلا اینا دیگه منطق اونا رو دارم عرض میکنن. من اینجوری میگفتم اینا جایی نیستن که حالا بخوان عقل داشته باشن، فکر داشته باشن، بخوان بیان تو گفتمان شرکت بکنن. خودشون نشستن، بریدن، گفتن بلشون حقوق بشر. بابا بگید حقوق بشر لیبرالیستی، قدری، حالا قدری نبگید دیگه. یه چیزی را بریدن، گفتن به اندازه قامت یک مثلا مکتب خاصی، مبنای خاصی، و میگن همه باید اینا به عنوان بشر را. ما میگیم این هم درش همین هم وجود داره، نقل مطلق نمی کنیم، برای در لابلای همین مواد، موادی از مواد فقط از قبول داره میگیم اینا انسانی. آن بعضی از اینجور یعنی که بعضی از پیش دارانه هست، ما میگیم اینا باید جدا کرد. بنابراین خرد و عقلانیت انسان یقینا نقص داره، اصلا نمیشه معنیش کرد، به خاطر اینکه دین آمده برای انسان و انسان یه بعد فطریه که همون عقلانیتشه. به همین خاطر هم هست که گفتن عقل و حجته. من در زمینه اگر نمیفهمودن قرآن فهم داره، ما میگفتیم یقینا داره. اگر امام کاظم سلام الله علیه نمیفرمود عقل و حجت باطنه، باید میگفتیم هست. اینا ارشاده، تعبد نیست. یعنی این فرمایشات ائمه علیهم السلام روایات از باب ارشاد، این با دقت من نمیفهمم که این مطلب اینجوری باید باشه، غیر از این نمیتونه باشه. نه اینه که اینا تعبدیاته که باید کمد اگه یه موقع خسته داشت خبر واحد بود، بگید مگه با خبر واحد میشه مسجد جهانگیری درست کرد؟ یا با خبر ضعیف مگه میشه توی اصول و مبانی حرف زد؟ نه، اینا در باب ارشادیات و مؤیداته. مطلب همینجوره. بنابراین کاملا عقلانیت و تعقل را قبول داریم، منتها میگیم که مغالطه نشه، ظنون و یا به تعبیری عقل سوداگر، عقل حسابگر، عقل مطلبری، حالا میگه تعبیر هاش کنزه هست، با عقل قصدی اینا خلط به هم واقعا نشه. الان هم بعضی از متفکرین خودشون میگن اینا حرفای ما هم فقط نیست، اگر مطالعه داشته باشید که انشالله دارید، بعضی از خود متفکران غیر مسلمان، متفکران منصف همین حرفا را دارن، این تقطیعی می کنن. این عقلانیت را عقلانیت اصلی نمی دانن، عقلانیت نشاندار، آرمدار با یک سلسله پیشداوری ها تفسیرش می کنن. یعنی عقلانیت مرتکز از قرن 17-19 اروپا غرب است که بنابرای لیبرالیسم بوده، سکولاریسم بوده و کمونیسم بوده. اینا مبانیشه دیگه، اینا اومده که اینا راه پیدا کرده، تقلبات در اینا پیدا کرده. پس ما نه اینجور نیست، بنده واقعا از این نکته پرهیز می کنم و معتقد هستم که همیشه باید حد اعتدال را رعایت کرد، نه نقدگرایی، نه عقلگرایی به تنها، نه مؤلف محوری فقط، نه مفسر محوری فقط. این رو باید در تعامل اونو که اول قرار میگیره هر زمینه مؤلف اول قرارم برای مؤلف بفهمم. من اینجا میگم هر با طرفداران هرمنوتیک سنتی، ولی البته بایستی در بناهای مفسر، جهانبینی مفسر، انتظارات مفسر، نیازهای مفسر که مربوط به این عصره، این هم باید ملاحظه بشه. فقط و فقط باید جمع بین دوتا بشه، یعنی اول مفسر بکوشد قصد مؤلف را در آوره، معین کنه، بگه حالا مقصود او را از راه استراحه کرد که قواعد عقلایی زبانشناختی آشنایی با شخصیت مؤلف اینا راه شناخت معنا. وقتی که فهمیدیم که معنا مسئله اون اینه، اومد نوبت بعدی میرسه. من اگه یادتون باشه قبلا یه بحث داشتیم در اون نوبت های قبلی و سال های گذشته، شاید هم تارم کتاب هم چاپ شده، هم کتاب ترمنوزی جرد میگردیم که در مسئله معنا ما باید دو چشمی نگاه بکنیم، با دو دید بنگریم. یکی معنا را به لحاظ وجود ذهنیش مطالعه کنیم، این جنبه ذهنی معنا، جنبه ذهنی یا وجود ذهنی معنا برمیگرده به معنا، چون تجربه ذهنیت اوست، شخصیت اوست. ولی از سوی دوم وجود عینی معنا رو ببینیم. وجود عینی معنا یعنی چی؟ یعنی این معنا ناظر همه انسان و واقعا دیگه میخواسته بالاخره به یک معنی جواب بده، به یک واقعیتی جواب بده. این هم باید نگاه کنیم. لذا که گاهی معنا فقط میشود مکانی، فقط میشود زمانی به لحاظ وجود عینیت، به لحاظ اون عالم نفس الله. با این هم معنا سعه داره، یعنی توانایی کشش این که بر واقعیت های در زمان ها مکان های مختلف هم منتظر بشه، این را داره. پس این حالا دو تا معنا بود که در باب اینکه معنای متن چی گفتیم. دو تا معنا، مؤلف را فقط بنگر یا متفسر را بنگر، از بکنه اینکه این هر دو دخالت داره، منتا اول نوبت نوبت مؤلف. حالا با این معنایی که طولانی میشه، من یه مسئله رو با این مطرح میکنم، میخوام برسم به یه بحث دیگری که اینا تمام بکنم، ولی نگاه یه مطلب ساعت میکنم، اینم وقت گذشته. حالا طبق معیار اول که مؤلف محوری متن رو میتونیم معنا کنیم، اون فاکتورها رو داریم، یعنی اون چهار محوری که عصبی که کاملا ثابته جنبه متغیر بینابین با توجه اونها اگر بخواییم داوری کنیم درباره مرد چی باید بگیم؟ چی باید بگیم؟ نسبت به این که این مؤلف تا اونجاهایی که این مؤلف شخصیت او به اون نقوله های فکری انسانی ناظره، یعنی گزاره هایی که تو متن او هست، در این متن او هست کلمات و جملات و گزاره ها درست شده دیگه، این متن گزاره هایی داره؟ درسته؟ جملاتی داره؟ گزاران او اونهایی که ناظره و مربوطه به اون حوضی فکری یا قطعا ثابته. اون گزاره ها گزاره های چی هست؟ گزاره های جهان شمول هست، دیگه نسمی نیستن که اگر ما بشن اونها رو معنا بکنیم، اونها رو باید با نگاه قدم نسبیت، یعنی ثابت بودن و شمول معنا بکنیم. اون گزاره هایی که در این متن هست معلق به کار برده و ناظر به همون بعد متحوله، یعنی همون سلایق و علایق و ابزارهای امروز بوده، اینا قطعا متغیره، یعنی با تحول اونها تو زمان دیگر علایق و سلایق دیگری ممکنه مطرح بشه، اینا متغیر میشه چون که بالاخره اینا ثابت نیست. اون چیزهایی که به جهانبینی برمیگرده چطور؟ چون بالاخره این نویسنده یا مؤلف یک جهان بینی هم داره، یک انسان شناسی داره، جهان شناسی داره، نسبت به این بودش ثابت و مطالب او تغییر نپذیر یا تغییر پذیر، جهان بینی ممکنه تغییر بکنه. ما باید مؤلفمون رو بشناسیم از اول تا آخر یک جهان بینی و انسان شناسی و جهان شناسی داشته یا نه، تئوری او، نظریه او در اقتصاد، نظریه او در روانشناسی، نظریه او در تربیت یکی بوده یا تغییر موضع داده. باید این دارم زد بگیریم دیگه. خیلی این جالب تحصیل هم نگاه کنید شما، ما خودمون در به اصطلاح برخوردمون با علما این را داریم، با دانشمندان این را داریم، در بین قلبی هم هست. مثلا میگم آقای ویتگنشتاین متقدم، ویتگنشتاین متأخر. یعنی چی مگه؟ ما دو نفر داریم، نه یه نفر. اما میگویم ویتگنشتاین در یه دوره پوزیتیویست بود، لذا پوزیتیویست ها او را از خودشون میدونن. یکی فهم نوشته در همون دوره بعد مردم تقدیر کرد در نظریه بعد که فلسفه تحلیل زن حرفش در اومد. این ما دوری بعدشه نگاه ایشون را، آقای ویتگنشتاین متأخر را، از چهره های فلسفه تحلیل زدن میداند. الان ما به هم آزارش مطالعه بکنیم باید قاطع داشته باشیم که این جهان بینیش در این مسئله فرق کرده. همین هایدگری که در هرمنوتیک که ازش یاد میکنیم میگن هایدگر متأخر، هایدگر متأخر میگن هایدگر در دوران هایدگر یک کتاب وجود و زمان نوشته، هستی و زمان کتاب مهمش نوشته، اون وقتا گرایش های عرفانی مسلکی نبسته، در دوره متأخرش روی کرد و گرایش های عرفانی گرایانه عرفان مسلکی پیدا کرده، بذارتن منظری شد در اون دهکده که اونجا که به دنیا آمده بود دیگه خامن نشسته بود در خانه و خلاصه حالتهای اون انزبایی و توجه به باطن و درون اینا پیدا کرده. دیگه آثارش رو باید وقتی میخوام ما بکنیم اینا توجه کنیم. خب ما متفکران میداریم در یه دوری مثلا اثرات ماهیت بوده، بعد اثرات وجود شده، در یک دوره مثلا فرض فرمایی که اصل یک استثبار بود مثلا عدم عدل اصل مثبت میدونسته، بعد اومده گفته نه اصل مثبت نیست. از همین مراجعه فعلی ما در باره مسئله به اصطلاح رؤیت هلال مراجعه کلان وجود دارن، در یه دوره یه دیدگاه داشتن، هر چیزاتون عوض شده. خب من اگر بتونم آثارش رو معنا بکنیم، آثار فقهی این شخصیت رو معنا بکنیم، با توجه به این تحول داشته باشیم چیز واضحیه. لذا اون مطالبی که به جهان بینی و انسانی مؤلف برمیگرده چون زمینه تحول درش هست باید به این قضیه هم توجه کرد، ممکنه تحول پیدا بکنه. یک چیز اینجا نمیاد که در اون مفسر محوری میاد اینا که بگم که بگیم که مسجد وحدت هست، یک چیز فقط همه اونا اینجا هم میاد، فقط یک چیز اینجا نمیاد. که در مفسر محوری میاد. اگه خود شما دقت کنید حرف میزنید چیه؟ اونجا در مؤلف ما نمیدونم مؤلف بیشتر نداریم دیگه. حالا یا عقوب و نقل کتاب سو تا مؤلف نمیشتر ندارم لکر معین. اما در باب مفسر مفسرها چی هم؟ متعذب هم دیگه. یه مبنی این همه آدم ها در زمان های گوناگون ما تأثیر کنن. اون نسبیتی که نشأت میگیره تعدد مفسرها مفسران متفاوت با انتظارها علیه صلایق جهانبینی های متفاوت مدارک گوناگون حاضر خواهد شد. بلکه در مؤلف محوری این نسبیت این نمیام و اتفاقا چالش عظیم نزاع اصلی بین این دو دسته همینجاست. بلکه در این بقیهش با هم توافق دارد. در این مقوله با هم رضا دارم. یعنی مؤلف محور میگوید به عدد مفسرها معنا نمیشود، قبول ندارم تعدد معناها را، ولی مفسر محور میگوید چرا به عدد مفسرها، یعنی به تفاوت مفسرها به لحاظ خصوصیات فکریشون روحیشون معنا ممکنه متعدد بشه. و این اون نسبیتی در حضرتی که بنیان برانداز است. یعنی این نسبیت را اگر کسی قبول بکنه سنگ روی سنگ بند نمیشود. عزیزان این اون مسئله که باید مقابله کرد. برای خاطر اینکه میشه قرارهای مختلف دیگه قضیه قرارهای مختلفی که الان باب شده هر که شما زور بزنید تلاش بکنید معنا بدید اینا میگه خیلی خوب یه قرارهاته، میگه یه قرار دیگه، هیچ کار نمیشه کرد دیگه. نظام معنا را نخواهی کرد در کرد. این دیگه بسی که در این قسمت من میخواستم بگم و به این صورت تمام کنم.